ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه پنجم بهمن سال 1399 برابر با 24 ژانویه سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از کیان معنوی.
ممنون نوشین. محمود میرلوهی عضو شورای شهر تهران میگوید در پرونده شرکت رسا تجارت که مرتبط با پرونده فساد عیسی شریفی معاون پیشین شهرداری تهران است، نهادهای وابسته به سپاه پاسداران پذیرفتند 5000 میلیارد تومان به شهرداری خسارت دهند. او در گفتگویی که روز یکشنبه در روزنامه شرق منتشر شد تاکید کرد که مبالغ طلب شهرداری در این پرونده مفصل‌تر و میزان خسارت واقعی بیشتر است. بر اساس برخی گزارش‌ها، عیسی شریفی معاون شهرداری تهران در دوران قالیباف در پرونده فساد مرتبط با دو نهاد وابسته به سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبیا به 20 سال حبس قطعی و رد مال به ارزش 480 میلیارد تومان محکوم شده است. پرونده آقای شریفی در دادسرای نظامی به صورت کاملا محرمانه بررسی شده و مسعود مهدادی و محمود سیف دو چهره امنیتی که با سازمان اطلاعات سپاه و نیروی قدس سپاه در ارتباطند نیز درگیر این پرونده فساد هستند. عیسی شریفی در دوران شهرداری محمد باقر قالیباف در تهران مهمترین مدیر معتمد او به شمار می رفت و بسیاری از مسائل مدیریت و اجرایی شهرداری تهران در کنترل او قرار داشت. هادی بیگی نژاد عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس ایران از بستن قراردادهای ساخت فاز دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر با روسیه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، این نماینده مجلس زمان ساخت این دو نیروگاه را به ترتیب 8 و 10 سال اعلام کرد. آنطور که این عضو کمیسیون انرژی مجلس ایران اعلام کرده، پیریزی واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر در حال انجام است و آماده سازی زمین محل ساخت واحد سوم این نیروگاه نیز آغاز شده است. تکمیل فاز نخست نیروگاه هسته‌ای بوشهر سال 1374 به روس‌ها سپرده شد و تأخیر در تحویل این نیروگاه که بیش از یک دهه طول کشید، به گفته کارشناسان زیان‌های مستقیم و غیر مستقیم فراوانی به ایران وارد کرده است. نیروگاه اتمی بوشهر در 17 کیلومتری جنوب شرقی بوشهر و در امتداد ساحل خلیج فارس در جنوب غربی ایران قرار دارد. جینا مک‌کارتی، مشاور اصلی امور اقلیمی دولت آمریکا، روز یکشنبه گفت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا قرار است هفته آینده سیاست‌های بیشتری را برای مقابله با تغییرات اقلیمی اعلام کند. به گزارش رویترز و به گفته مشاور اصلی امور اقلیمی دولت بایدن، دولت جدید آمریکا از چین خواسته است تا برای مهار انتشار گازهای گلخانه‌ای بیشتر سختگیری کند. خبرگزاری رویترز میگوید به بخشنامه‌ای دست یافته که نشان می‌دهد آقای بایدن قصد دارد تا 27 ژانویه دور دومی از فرمان‌های اجرایی ریاست جمهوری را امضا کند که بر اساس آن اولویت مبارزه با تغییرات اقلیمی در داخل کشور به عنوان یک موضوع امنیت ملی تلقی می شود. جان کری، وزیر خارجه پیشین آمریکا که همکنون تیم مبارزه با تغییرات اقلیمی آمریکا را هدایت می کند، گفته است که دولت بایدن فشار دیپلماتیک بر چین برای مبارزه جدی‌تر با تغییرات اقلیمی را آغاز کرده است. و اینکه بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، در گفتگوی تلفنی با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستار یک توافقنامه تجاری تازه میان دو کشور شده است. به گزارش اسوسییتد پرس، دفتر نخست وزیر بریتانیا روز شنبه اعلام کرد بایدن و جانسون درباره مزایای بالقوه یک تجارت آزاد میان دو کشور گفتگو کردند. کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای بدون اشاره به توافقنامه تجاری، موضوع گفتگوی رهبران دو کشور را تغییرات آبی، آب و هوا، مسائل مربوط به همه‌گیری کرونا و همچنین اولویت‌های سیاسی خارجی در قبال چین، ایران و روسیه اعلام کرده است. نوشین.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید. به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. کاخ سفید میگوید جو بایدن با نخست وزیر بریتانیا درباره ایران رایزنی کرده است. ایران میگوید محاکمه اسدالله اسدی در بلژیک یک دام پیچیده از سوی سرویس‌های اطلاعات خارجی است.
پرونده به این سادگی‌ها که نظام جمهوری اسلامی ادعا می‌کنه نیست. اسناد، شواهد و مدارک کافی هست.
امروز روز جهانی وکلای در معرض خطر نامگذاری شده، اما شرایط وکلا در ایران چگونه است؟
متاسفانه ما امروز شاهد این هستیم که وکلا در ایران بیشترین سطح خطر رو تجربه می کنند.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. کاخ سفید اعلام کرده جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا درباره برخی موضوعات از جمله ایران، چین و روسیه رایزنی کرده است. همزمان دفتر نخست وزیر اسرائیل هم خبر داده که جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید برای نخستین بار با مشاور امنیت ملی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرده. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
گفتگوی جو بایدن و بوریس جانسون اولین تماس رئیس جمهوری آمریکا با یک رهبر اروپایی بود، هرچند که پیشتر روز جمعه با نخست وزیر کانادا و رئیس جمهوری مکزیک نیز گفتگو کرده بود. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم برای نخستین بار با میر بن شبات مشاور امنیت ملی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کردند. از سوی دیگر قرار است ملاقاتی نیز در واشنگتن در ماه فوریه، ماه آینده میلادی، میان یوسی کوهن رئیس موساد و هیئت اسرائیلی همراهش با مقامات دولت جو بایدن بر سر مسئله ایران انجام شود. هیئت اسرائیلی قرار است اطلاعاتی درباره ایران را در اختیار مقامات آمریکایی قرار دهد. در گزارش کانال 12 اسرائیل آمده که هیئت اسرائیلی از دولت بایدن خواهد خواست تا هر گونه توافق احتمالی با جمهوری اسلامی را منوط به مسائل مختلفی کند، از جمله توقف غنی‌سازی اورانیوم، استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته و قطع حمایت جمهوری اسلامی از سازمان‌های تروریستی از جمله حزب الله که در حال حاضر مرزهای شمالی اسرائیل را تهدید می‌کند. آنچه اکنون در جریان است گفتگو درباره ایران است و به گفته چند مقام دولت بایدن این با گفتگو با جمهوری اسلامی بر سر برجام تفاوتی فاحش دارد، چرا که آنها میگویند اگر جمهوری اسلامی به پایبندیش به برجام بازگردد، رئیس جمهوری آمریکا نیز آنها را در مسیر بازگشت به برجام هدایت خواهد کرد. جمهوری اسلامی هم میگوید آمریکا تحریم ها را ملغا کند تا ما هم به برجام و تعهداتمان بازگردیم، که این به معنای تایید همان تحلیلی است که از جمله آنتونی بلینکن وزیر دفاع پیشنهادی جو بایدن و آوریل هاینز مدیر اطلاعات ملی پیشنهادی بایدن ارائه کردند. هر دو گفتند که تا آنجا راه درازی مانده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میگوید هرچند مسئله ایران در دستور کار دو سه روز اول جو بایدن جای نداشت، اما این تماس‌ها نشان دهنده اهمیت موضوع است.
نخستین گفتگویی که با آقای بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا برگزار کرد نشون داد که مسئله ایران فراموش نشده، حساسیت و اولویت خودش رو حفظ کرده و در صدر این اولویت‌ها در ارتباط با ایران مسئله اتمی ایران هست که آمریکا اعلام تمایل به بازگشت به اون کرده، ولی این بازگشت انتظاراتی رو به همراه داره. انتظارات این است که جمهوری اسلامی موارد نقض تعهداتی رو که در برجام داشته بهش توجه بکنه و از اینها برگرده، در حالی که انتظار متقابل ایران این است که آمریکا تحریم ها رو لغو بکنه. آمریکا در گذشته حتی در دوره دولت دموکرات آقای اوباما هیچ تحریمی رو بر نداشت مگر اینکه انتظارات در قبال تحریم برآورده شده بود و یا توافقی صورت گرفته بود. با فاصله داشتن این انتظارات به نظر نمیرسه که تلاش حتی یک جانبه بتونه این دو طرف رو به هم نزدیک بکنه، بخصوص وقتی میبینیم که جمهوری اسلامی همزمان با بیان انتظار لغو تحریم ها از زبان آقای ظریف به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی اقدامات تحریک‌آمیزی انجام میده که دست دولت بایدن رو برای لغو تحریم‌ها و یا حتی برگشت به توافق اتمی می‌بنده، من جمله تهدید به کشتن آقای ترامپ که با امضای آقای علی خامنه‌ای در سایت او منتشر میشه و آقای ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا رو در زمین گلف هدف پهپادها قرار میده، اقدامی که یک موج تند سیاسی نه تنها در داخل آمریکا، خارج از آمریکا برپا کرد و آقای بایدن رو وادار به واکنش نسبت به این اقدام. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در داخل کشور عواملی داره که خیلی با توافق و یا رفع تحریم‌ها در 5-6 ماه آینده که هنوز دولت تازه جمهوری اسلامی به سر کار نیومده تمایل زیادی نداره.
نفی هولوکاست، فعالیت‌های ایران در نزدیکی مرزهای اسرائیل و به ویژه محو اسرائیل که خواسته مکرر رهبر و مقامات جمهوری اسلامی است، از جمله مواردی است که اسرائیل به آنها حساس است و مدام در محکومیت ایران به آنها استناد می‌کند و به همین دلیل اسرائیل را به یکی از سرسخت‌ترین مخالفان جمهوری اسلامی بدل کرده است و نگاه جهان و به ویژه آمریکا به ایران برای اسرائیل از مهم‌ترین نکات است و این در حالی است که بر سر نحوه همکاری با جو بایدن بر سر برجام با جمهوری اسلامی درگیری در دولت اسرائیل بالا گرفته است. آیا جو بایدن رفتاری مشابه همچون رئیس جمهوری اسبق و همحزبیش باراک اوباما با جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا:
دولت جدید آمریکا اعلام کرده که هر گونه توافقی رو که قرار است با ایران انجام بگیره بدون مشاورت با همپیمانان آمریکا انجام نخواهد گیره. و این تفاوتی است بین این برجام و برجام آقای اوباما. آقای سالیوان قبلا هم با همکارانش در آلمان، فرانسه، انگلستان و کره جنوبی تماس گرفته و حالا هم با اسرائیل تماس میگیره و من حتی میتونم تصور بکنم که با کشورهای خلیج فارس تماس میگیره، چون خلاف اون مشکلی که آقای اوباما داشت که بعد از اینکه اون برجام رو تصویب کردن با مخالفت کشورهای عرب به اسرائیل روبرو شد، این بار سعی میکنن که توافق اینها رو از قبل به دست بیارن و از نوشته های روزنامه های اسرائیلی ابراز رضایت میشه و میگن این اولین تماس مستقیمی است که ما تونستیم با دولت بگیریم و تماس های آینده هم با مسافرت رئیس موساد و غیره انجام خواهد گرفت. جو بایدن متفاوت خواهد بود با آقای اوباما، به خصوص اگر وزیر امور خارجه‌اش رو نگاه کنید. آقای بلینکن یکی از کسانی است که به مسئله اسرائیل، به مسئله هولوکاست، به مسئله یهودی‌ها بسیار بسیار وارد هست. اصلا در یه خانواده یهودی بزرگ شده، به همین علت خیلی حساسیت داره به مسئله امنیت اسرائیل و من فکر می‌کنم فرق خواهد کرد با اوباما.
جو بایدن به منظور دوری جستن از تاثیر تحریم‌های یک جانبه یا چند جانبه تجاری و اقتصادی در مبارزه با کرونا دستور بازبینی فوری آنها را صادر کرده است. مقامات ایران بارها گفتند تحریم‌های آمریکا مانعی بر سر راه مبارزه موثر با شیوع کرونا است، چیزی که محمد جواد ظریف امروز جمعه بر آن سهه گذارد و باز هم از خواست ایران برای ملغا شدن تحریم‌ها گفت و وعده داد که در آن صورت ایران هم به برجام باز خواهد گشت. اما این بار در صورت مذاکرات احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی، این کشور تنها به مسئله هسته‌ای نظر نخواهد افکند، بلکه آنچنان که از گفته‌های مقامات آمریکایی استنباط می‌شود، فعالیت‌های جمهوری اسلامی در منطقه، برنامه موشکی و بسیاری دیگر هم در این رابطه مطرح خواهند بود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه اتهام مشارکت اسدالله اسدی، دیپلمات متهم به طراحی بمبگذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق را یک دام پیچیده خواند. سعید خطیب‌زاده در ادامه سرویس‌های اطلاعاتی خارجی را متهم به طراحی این موضوع کرد. با هم بشنویم گزارش مهدی بیگی را در همین رابطه.
دادگاه شهر آنتورپ در شمال بروکسل، پایتخت بلژیک، جایی که قرار است به زودی حکم اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی بازداشتی در این شهر را صادر کند، به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در این مراسم که 2 سال پیش برگزار شد، گرد همایی سالانه مجاهدین خلق در پاریس، از اصلی ترین گروه های مخالف جمهوری اسلامی. مراسمی که در آن علاوه بر اعضای این گروه، مهمانانی ویژه از آمریکا و چند کشور دیگر هم حضور داشتند، از جمله رودی جولیانی، وکیل شخصی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری وقت آمریکا. اسدالله اسدی متهم است که مواد منفجره را در اختیار یک زوج ایرانی قرار داده تا در پاریس منفجر کند، اما پلیس بلژیک این زوج را در خاک همین کشور دستگیر می کند. همزمان آقای اسدی هم در آلمان بازداشت و به بلژیک مسترد می شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران محاکمه اسدالله اسدی را کارزار ضد اطلاعاتی علیه ایران خوانده. سعید خطیبزاده در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا با انتقاد از شرایط نگهداری او در زندان شهر آنتورپ گفته این دیپلمات ایرانی برای تماس با خانواده‌اش دسترسی بسیار محدودی به تلفن دارد. سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران:
در ارتباط با این پرونده با یک سناریو و عملیات فریب مواجهیم. یک دام پیچیده با استفاده از گروهک ورشکسته منافقین برای این دیپلمات ایرانی طراحی کردند که البته انجام چنین اقدامهایی از سوی برخی از سرویس‌های کشورهای غربی مسبوق به سابقه است.
رسانه‌های آلمان هفته گذشته گزارش کردند که سرنخ‌های تازه‌ای از رفت و آمدهای اسدالله اسدی در 11 کشور اروپایی پیدا شده. همچنین فهرستی از افراد مرتبط با این دیپلمات. به گفته این رسانه‌ها احتمالاً این افراد برای نهادهای اطلاعاتی ایران کار می‌کردند. بر اساس این گزارش‌ها، پلیس آلمان دو دفترچه یادداشت در ماشین آقای اسدی کشف کرده که در یکی از آنها دستورالعمل رمزگذاری شده ساخت بمب دستی نوشته شده. بر این اساس دفترچه دیگر حاوی رسید پرداخت‌های نقدی به برخی افراد ناشناس با اسامی ایرانی است، مبالغی بین 2500 تا 5000 یورو. مقام‌های قضایی آلمان معتقدند دریافت کنندگان این مبالغ با نهادهای اطلاعاتی ایران در ارتباط بودند. آنها در حال تحقیق درباره مسئولیت اسدالله اسدی در هدایت این گروه هستند. قرار بود حکم این دیپلمات که احتمالاً 20 سال حبس خواهد بود جمعه گذشته صادر شود، اما دادگاه آنتورپ بدون ارائه توضیحی در این خصوص آن را تا 4 فوریه یعنی حدود 10 روز دیگر به تعویق انداخت. در دادگاهی که در ماه نوامبر برگزار شده بود، آقای اسدی از حضور در جلسه خودداری کرد. او هر گونه نقش داشتن در طراحی بمب‌گذاری در گرد همایی مجاهدین خلق را رد می‌کند. دیمیتری دبکو، وکیل اسدالله اسدی:
سریع بگم، موکل از من خواسته امروز او رو نمایندگی کنم. او به من گفته که برای این قضات احترام بالایی قائله، اما در نظر داره که با استناد به مسئولیتش اجازه نده که او رو محاکمه کنن، همینطور به خاطر اینکه به حقوق او از ابتدای این روند احترام گذاشته نشده.
جمهوری اسلامی تا کنون هر گونه دخالت و آگاهی از تلاش برای انفجار در گرد همایی مجاهدین خلق را تکذیب کرده و تاکید کرده که بازداشت، تشکیل پرونده و اتهامات طرح شده علیه آقای اسدی را ناقض مسئولیت دیپلماتیک او می‌داند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش بیشتر گفتگوی داشتم با ایرج مستاقی، پژوهشگر و فعال سیاسی ساکن سوئد، و در این باره از او پرسیدم.
هیچ جنایتکاری تا کنون اعتراف به جنایتش نکرده. حتی در جنگ جهانی دوم هم کسانی که متهم بودن هیچ کدوم به جنایاتی که مرتکب شده بودن اعتراف نکردن. خیلی واضحه که 5 کشور اروپایی و نه 1 کشور، 5 کشور اروپایی در این پرونده درگیر هستند و عملا می‌بینیم برای اولین بار یک دیپلماتی مسئولیت دیپلماتی خودش رو از دست داده و اون رو دستگیر کردن. بنابراین پرونده به این سادگی ها که نظام جمهوری اسلامی ادعا میکنه نیست. اسناد، شواهد و مدارک کافی هست. فیلم لحظه ای که ایشون بمب رو تحویل میده به دو نفری که قرار بوده بمب رو بگذارن موجوده و به همین خاطر ایشون دستگیر شدن. ردشون هست، اثر انگشتشون هست. افرادی که بمب رو قرار بوده در اونجا کار بگذارن اینها اعتراف کردن. اسنادی که نشون میده اینها در طول 6 سال بیش از 200,000 یورو پول دریافت کردن. این جدا از پول نقدی است که این دو نفر دریافت میکردن و ارتباطاتی که داشتن، شماره تلفن هایی که داشتن، تلفن دستی که شبیهش رو داشتن. بنابراین اسناد به اندازه کافی موجوده و اینها ادعاهایی است که نظام جمهوری اسلامی میکنه و تا حالا ادعاهای این چنینی کم نکردن.
اونطور که رسانه ها گزارش دادن، سرنخ‌های تازه‌ای هم از رفت و آمد های آقای اسدی به 11 کشور اروپا و همینطور فهرست افراد مرتبط با این دیپلمات به دست آمده. آیا شما پیش بینی می‌کنید که بازداشت های گسترده تری در کشورهای اروپایی اتفاق بیفته؟
مشخصه پول‌های متعددی رو ایشون در اختیار افراد قرار داده بین 2500 تا 5000 یورو و این نشون میده اونها جاسوسی می‌کردن. قطعاً بخش زیادی از اینها در آلمان بوده به خاطر مستعدگی آلمان، و این نشون میده آقای اسدالله اسدی یک شبکه‌ای رو اداره می‌کرده و نقش مهمی در سرویس امنیتی جمهوری اسلامی خارج از کشور داشته، و احتمال اینکه افراد جدیدی تو این رابطه به زن جاسوسی برای دستگاه امنیتی نظام جمهوری اسلامی دستگیر بشن، این احتمال هستش، چون در حال پیگیری هستن.
شما تصور می‌کنید که جمهوری اسلامی در پی انتقام‌جویی یا تلافی این اقدام بلژیک بر بیاد؟
تا اینجا که اونها سعی کردن اقدام خاصی رو انجام ندن و بیشتر پشت پرده فشار بیارن. میدونیم که تهدید به اجرای حکم آقای احمدرضا جلیلی تو همین رابطه بوده، دستگیری خانم فریبا عادل‌خواه در فرانسه بعد از دستگیری آقای اسدی مشخصا تو این رابطه بوده، و پرونده های دیگه ای رو که اینها برای معامله مطرح میکنن. و ما میبینیم که متاسفانه دولت فرانسه در طول 2.5 سال گذشته برخورد فعالی با این پرونده نکرده، و عملا فرانسوی هایی که در اون میتینگ شرکت داشتن به عنوان شاکی خصوصی تو این پرونده نیستن، و این نشون میده که فرانسوی ها خیلی مایل به جدیت تو این پرونده نیستن، با وجود اینکه این عملیات قرار بوده در خاک فرانسه و در پاریس انجام بگیره.
اظهارات ایراج مصداقی، پژوهشگر و فعال سیاسی ساکن سوئد را میشنوید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
یک عضو شورای شهر تهران روز یک شنبه اعلام کرد که نهادهای وابسته به سپاه پذیرفتند در خصوص پرونده فساد معاون پیشین شهرداری تهران در رابطه با شرکت رسا تجارت خسارت بدهند. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیان منوی.
محمود میرلوهی عضو شورای شهر تهران میگوید در پرونده شرکت رسا تجارت که مرتبط با پرونده فساد عیسی شریفی معاون پیشین شهرداری تهران است، نهادهای وابسته به سپاه پاسداران تاکنون پذیرفتند که 5000 میلیارد تومان به شهرداری خسارت بدهند. این عضو شورای شهر تهران در گفتگویی که روز یکشنبه در روزنامه شرق منتشر شده تاکید کرده است که مبالغ طلب شهرداری تهران در این پرونده مربوط به سالهای 92-93 است و پرونده مفصلتر و میزان خسارت واقعی بیشتر است. پیش از این نیز محمد جواد حقشناس عضو دیگر شورای شهر تهران اعلان کرده بود که پرونده تخلف عیسی شریفی 1300 میلیارد تومان است. در همین حال بر اساس برخی گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی ایران، عیسی شریفی قائم مقام و معاون شهرداری تهران در دوران قالیباف در پرونده فساد مرتبط با دو نهاد وابسته به سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبیا هم شرکت داشته و گفته شده است که به 20 سال حبس قطعی و رد مال به ارزش 480 میلیارد تومان محکوم شده است. پرونده عیسی شریفی در دادسرای نظامی به صورت کاملا محرمانه بررسی شده و مسعود مهردادی و محمود سیف، دو چهره امنیتی که با سازمان اطلاعات سپاه و نیروی قدس سپاه در ارتباط بودند، نیز درگیر این پرونده فساد هستند. ولی درباره رأی محکومیت احتمالی آنها و میزان تخلفاتشان خبری منتشر نشده است. عیسی شریفی شهریور سال 96 بازداشت شد و پرونده فساد او به طور عمده مربوط به هلدینگ مالی یاس از زیرمجموعه های اقتصادی بنیاد تعاون سپاه بود. شرکت رسا تجارت نیز زیرمجموعه این هلدینگ بود. این هلدینگ پس از افشای فسادهای متعدد منحل شد. محمود میرلوهی عضو شورای شهر تهران به روزنامه شرق گفته است که قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه و شرکت رسا تجارت در جریان قراردادهایی که 22000 میلیارد تومان ارزش داشته مرتکب تخلفات گسترده شدند و پس از 3.5 سال بررسی پشت درهای بسته جزئیاتی در اختیار اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفته است. علاوه بر این پرونده در ماه‌های گذشته مصطفی میرسلیم نماینده مجلس ایران، پرونده همچنین پرداخت 65 میلیارد تومان از سوی شهرداری تهران به یک نماینده مجلس برای جلوگیری از تحقیق و تفحص در شهرداری تهران در دوران قالیباف را مطرح کرده است که از نحوه رسیدگی به این موضوع نیز گزارشی منتشر نشده. محمد باقر قالیباف که در حال حاضر رئیس مجلس شورای اسلامی است، تاکنون درباره این موضوع و همچنین پرونده فساد عیسی شریفی اظهار نظر نکرده است. آقای شریفی در دوران شهرداری قالیباف در تهران مهمترین مدیر معتمد او به شمار می‌رفت و بسیاری از مسائل مدیریت و اجرای شهرداری تهران در کنترل مستقیم او قرار داشته است.
در رابطه با همین گزارش با هم بشنویم دیدگاه رضا علی جانی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه را. بله، گویا به دلیل اشکال فنی که پیش آمده از شما عذرخواهی میکنم، بعدتر اگر که فرصت بود ما این گزارش رو پخش میکنیم. اما رسانه ای شدن یک دعوای خیابانی در تهران، دعوایی که یک سران نماینده اصولگرای سبزوار است و طرف دیگر سربازی که دوران خدمتش را در پلیس راهنمایی و رانندگی می‌گذراند. محمد زرقامی نگاهی داشته به این موضوع.
تهران، خیابان انقلاب، دروازه دولت.
کل شهر رو به هم ریختن. کل شهر.
درگیری یک سرباز وظیفه پلیس راهنمایی و رانندگی اهل آمل با یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی علی اصغر عنابستانی با انتشار یک کلیپ تصویری کوتاه ابعاد رسانه‌ای گسترده‌ای پیدا کرد. آقای عنابستانی گفته است که این اتفاق به تازگی رخ نداده و از آن یک هفته‌ای می‌گذرد.
اول اکبری هستم، سر دعواده دولت شیفتم. این ماشین اومده رانندش پیاده شده بدون مجوز تردد خط ویژه. به من گفته منم جوابشو دادم بهش، گفتم راننده خود نماینده مجلس پیاده شده، یه شک زدی زیر گوش من.
روزنامه های چاپ تهران صحبت های این سرباز وظیفه را به سیلی قانونگذار بر صورت مجری قانون تعبیر کردند. اما علی اصغر عنابستانی که خودروی دولتی و نونوار دناپلاسش چند لگدی هم از در ترافیک ماندگان آسی خورد، در اولین واکنش به روزنامه آفتاب یزد گفته است معمولا وقتی عجله داریم از خط ویژه عبور می کنیم، اما نمی دانیم چرا این بار این گونه شده است. برای روزنامه اصولگرای جوان حرکت راننده اتوبوس BRT در آن شلوغی جالب توجه بوده. روزنامه جوان می نویسد یعنی آن راننده BRT بیشتر دغدغه اعتبار و آبروی حکومت را دارد تا آن نماینده مجلس. برای نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران در گفتگویی که با او داشتم، این اتفاق به معنای ضرب و شتم قانون است.
یک عمل عادی و ساده نیست. سیلیه که یه فرد که خودش ارباب میداند بر رعیتی که در چهارراه‌ها توی گرما و سرما باید انجام وظیفه کنه نواخته شد.
در اولین واکنش ها محمد رضا دشتی اردکانی عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان پشت تکذیبیه درگیری فیزیکی از سوی نماینده سبزوار ایستاد و گفت اگر گزارشی به دست هیئت نظارت برسد قطعا آن را بررسی خواهند کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی گفت که دستور داده تا ماوقع دقیق بررسی شود. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم در این باره مورد پرسش خبرنگاران رسانه‌های داخلی قرار گرفت و گفت دستور پیگیری داده است.
ما حتما از مأمور وزیر حمایت خواهیم کرد. البته در حال بررسی هستیم.
بر کنار از این صحبت‌های آقای اشتری، غلامرضا رحیمی پور رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از تنظیم شکایتی در این خصوص خبر داده است.
خجالت بکشید، اگر مرهمی بر زخم‌های مردم نیستید لااقل نمک بر آنها نپاشید.
علی اصغر عنابستانی نماینده سبزبار که از منتقدان تند دولت دوازدهم و حسن روحانی رئیس جمهور به شمار می آید، در هنگامه انتخابات مجلس یازدهم در یکی از نطق‌های بحث برانگیزش گفته بود هر کس به مردم خدمت نکرد بیرونش می کنم، وقت نداریم. شاید از همین روز که حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی رئیس جمهور در واکنش به اتهام سیلی زدن آقای عنابستانی نوشته است چه زود دست بزن پیدا کردند. نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران و کنکاشی برای پاسخ به علت آنچه اتفاق افتاده است.
این شخص وقتی که به این پست رسیده خب قبلا پستای دیگه داشته، از دبیری نهضت سوادآموزی تا مسئولیت یک تعاونی و بعدش مسئول ستاد انتخاباتی آقای احمدی نژاد و بعدن معاون استانداری و بعدن استاندار چهارم آل بختیاری و حالا هم نماینده مجلس. این ترقی رو باید ببینیم به چه صورت طی کرده. متاسفانه نوع نظارت هایی که صورت گرفت و فیلتری که شورای نگهبان در احراز صلاحیت نه تایید صلاحیت که باید منطبق با پاسخهای قانونی از مراجع قانونی باشد، لابد کسانی از فیلتر رد میشن که خروجیش امثالیشونه.
مورد علی اصغر عنابستانی تنها موردی نیست که چشمها و ذهنها را به طرف سندروم مسئولان عصبانی در جمهوری اسلامی ایران میبرد. سال 1396 حمدالله کریمی نماینده بیجار بینی یک پلیس راهور را در حین جر و بحث شکست. سال 1398 هم سال درگیری لفظی محمد باسط درازهی نماینده سراوان با یک کارمند گمرک بود که تن به درخواست خارج از ضابطه او نداده بود.
تو طرفات کو من میرم پایین.
نمیتونیم برادر من، نمیتونیم عزیزم. ما از شما دستور نمیگیریم که
سرانجام بنا به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با صدور حکمی به درج این تخلف در پرونده آقای درازهی و کسر حقوق او اکتفا کرد. شاید به همین دلیل است که عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب به پایان این شاهنامه دلخوش نیست و می نویسد ببینیم مورد اخیر را چه کارش خواهند کرد. نعمت احمدی وکیل دادگستری هم با آقای عبدی همداستان است و می گوید اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و اصل برابری در قانون بر اساس اصول 19 و 20 قانون اساسی هم نادیده گرفته می شود. اما به گفته این وکیل دادگستری در تهران خطر جای دیگری است.
اگر یک نوبت شما اون ویدیو رو تماشا کنید میبینید خشم در چهره همه مردم هست، حتی افرادی که میخوان مثلا به ماشین حمله کنن. من از این وحشت دارم که این خشم نهفته در درون هر یک از ماها در پی یک حادثه کوچک تبدیل به یک واقعه جبران ناپذیری بشه. باید فکری برای این مسئله کرد.
لابلای خطوط روزنامه هایی که سیلی خوردن سرباز وظیفه پلیس راهنمایی رانندگی را تیتر اول کرده اند به این جمله برمیخورید: حساب دیگر مردم معلوم است.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
یک عضو شورای شهر تهران روز یک شنبه اعلام کرد که نهادهای وابسته به سپاه پذیرفتند در خصوص پرونده فساد معاون پیشین شهرداری تهران در ارتباط با شرکت رسا تجارت خسارت بدن. با هم بشنویم گفتگوی دیدگاه رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی رو در همین باره.
این پرونده البته داره مدیریت میشه به نظرم، چون قوه قضاییه خودش اطلاع رسانی نمی کنه، همه چیز رو محرمانه نگه داشته و نوک یه کوه یخیه که بیرون زده. آمار و ارقام و عددا واقعا دهشتناکه. 5000 میلیارد تومانی که سپاه پذیرفته، حالا برگردونه تا کنونی حدود 1% بودجه کشوره، که مبلغی که به همین آقای سوشرفی دوستانش برمیگرده 1/5 این مبلغه. یعنی عددها بسیار بسیار نجومی و عجیبه که وقتی اعداد در این سطح هست هیچ گونه اطلاع رسانی داده نمیشه و و این خوب از مسئول بودن سپاه و سپاهیان و اطلاعاتی‌ها و نیروهای ولایی نزدیک به بیت حکایت میکنه. اما اگه بخوام از نمای نزدیک به داستان نگاه بکنیم که چرا اصلا این مسائل داره رسیدگی میشه و به تعبیر مسئله فساد داره مدیریت میشه، به نظر من دو تا دلیل داره. یکی کمبود منابع و نقدینگی پس از تشدید تحریم هاست که خوب همه اجزای نظام دچار این مشکل هستن و بالاخره باید جیب همدیگه در بیارن. حالا کسایی که بیشتر خوردن باید بیشتر بفرازن کشور داره بشه یا جریان خودشون بی نقدینگی نمونه. دومش هم رقابت بانده قدرت و فساد با همدیگه است. این از نمای نزدیکه. اما اگه یه مطور نمای دورتر و عمیق‌تر ببینیم، ما یه اقتصاد پنهان داریم همونطور که دولت پنهان داریم، یعنی دولت بیت، دولت سپاه، و اینا برخواسته از وضعیت کشوره، یعنی نظام مطلقه ولایت فقیه که چرخه قدرت و ثروت درش دموکراتیک نیست، بر اساس رانتخاری فضای اجتماعی زیر سرکوب و سانسور. هر کسی که به این گوشه ای از این رانت ها نزدیک بشه و بخواد افشاگری بکنه، به سر سرکارش با دستگاه قضایی و سرکوب میفته. از طرفی نوعی اختلال در نظام ارزشی و پروپاشی اخلاقی مسئولین نظام هم هست. یعنی شما هر جا رو دست میذارین وقتی فساد ساختاری گفته میشه، یعنی گویی حکومت از درون هم دچار فروپاشی اخلاقی شده. یک جنبه دیگر مثلا که شاید بشه بهش پرداخت این هست که یه سیر پوسیدگی داره نظام ولایی طی میکنه. یعنی حکومتی که یه زمان حکومت اکثریت در اقلیت بود، حالا درست برعکس شده و اساسا هیچ اهمیتی به اکثریت، به افکار عمومی داده نمیشه. یعنی وقتی مثلا آقای صدیقی در اوج آماج انتقادات افکار عمومی است به خاطر اینکه میگه مرده چشاشو باز کرد، یه دفعه میشه تک سخنران آقای خامنه‌ای، روزخان آقای خامنه‌ای، یه تو لج بازی با افکار عمومی است. یا آقای قالیباف به نظر من تنها فردی نیست که مسئولیت آهنین داره و حالا در این نوک کوه یخی هم داره اسمش آمده تو افکار عمومی، چون آقای شریفی خب معاون آقای قالیباف بوده، آقای قالیباف رئیس مجلس و معاونش داره دادگاهی میشه در این سطح. به نظر من افراد بیشتر و بالاتری هم در این صحنه هستن که داره مدیریت میشه و از افکار عمومی، از مردمی که غریبه و پنهان و نامحرم حساب میشن و گویی مهمان این کشورن و حضرات میزبان این کشورن، داره پنهان نگه داشته میشه. اما به اصطلاح این به پایان خواهد رسید. و از یک جنبه دیگر هم میشود گفت اونهایی که تبلیغ حکومت نظامی ها میکنن، این فساد فسادی است که نظامی ها در کشور کردن. و اون کسانی هم که برای آینده مردم رو از نامزد نظامی میترسانن، اونها هم فریبکاری میکنن، چون مملکت از هم اکنون زیر یوغ استعمار، چپاول و غارت نظامی ها قرار داره.
تحلیل رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، را میشنوید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
امروز 24 ژانویه روز جهانی وکلایی در معرض خطر نامگذاری شده. به همین مناسبت پیشتر گفتگوی داشتم با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن لندن، و در این باره از او پرسیدم.
روز 24 ژانویه از این بابت روز وکلای در معرض خطر نامیده شده که برمیگرده به یک واقعه‌ای که در سال 1977 برای یه تعدادی از وکلا در کشور اسپانیا پیش اومد. و وقتی که این وکلا در پی دفاع از موکل خودشون، حدود 4 تاشون کشته شدن، به همین جهت روز 24 ژانویه رو به یاد اونها روز وکلای در معرض خطر نامیدن. و متاسفانه ما امروز شاهد این هستیم که وکلا در ایران بیشتری سطح خطر رو تجربه می کنن. نه فقط به اصطلاح تعدادی از اونها که در زندان متاسفانه به سر می برن، مثل خانم نسرین ستود، امیر سالار داوری یا محمد نجفی، هدا امید، ما خیلی از وکلا رو هم داریم که با مسئله باطل شدن پروانه وکالتشون روبرو میشن، یا مثلا مورد تحقیر قرار میگیرن، با تخریب دفترشون به اصطلاح مواجه میشن. در نتیجه وضعیتی الان ایران از این نظر داره که وکلا اصلا احساس امنیت نمیکنن در قبال وظیفه و انجام کار قانونی که میخوان انجام بدن.
زندانی کردن یا در معرض خطر قرار دادن وکلا نشان دهنده چه چیزی در دستگاه قضایی یک کشور هست؟
اجازه بدید من از این صحبت شروع بکنم که به اصطلاح میگن یک دست دستگاه قضایی سالم متشکل از یک جمله معروفه که میگن یک فرشته آرمانی عدالت دو تا بال داره که یکیش قاضی دادگستریه و دیگری وکیل دادگستری هست و امروز در بسیاری از سیستم‌های قضایی دنیا به این موضوع معتقد هستند که حضور یک وکیل حرفه‌ای نه تنها تضادی با روند دادرسی نداره بلکه کمک میکنه به قاضی که روند دادرسی رو هر چه متناسبتر و نزدیکتر به عدالت به اصطلاح برگزار بکنه. ما این موضوع رو متاسفانه در ایران به نحوی با وکلا برخورد میشه، انگار وکلا در تضاد با هدف اصلی دستگاه قضا که ایجاد عدالت در جامعه هست مواجه هستند، به خصوص زمانی که وکلا میخوان به پرونده های از جمله از دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی دست بزنن در معرض بیشترین اتهامات خود وکیل قرار میگیره، در حالی که اصلا وکیل مدافع این کار اون هست و اون قسم یاد میکنه که همه جوره از موکل خودش باید بتونه دفاع کنه. اما متاسفانه وکلا با مسئله انگ اتهام سیاسی و امنیتی روبرو میشن. به همین دلیل هستش که اولا در یک سری از قوانین و در همه پرونده ها حتی افراد نمیتونن آزادانه انتخاب وکیل بکنن که این منافات داره کاملا با صراحت اصل 35 قانون اساسی ایران که عنوان میکنه هر کسی هر کی رو بخواد باید به عنوان وکیل خودش استفاده بکنه. و دوم از همه این که اون وکلایی هم که در نهایت میتونن دفاع از این افراد رو به عهده بگیرن ممکنه که خودشون هم با اتهامات بسیار سنگینی روبرو بشن که ما میبینیم الان روبرو هستن دیگه، یه عده‌ای هستن که در زندانن در حالی که اونا داشتن انجام وظیفه میکردن ولی در قبال این انجام وظیفه الان خودشون هم در معرض اتهامات خیلی سنگینی هستن.
اظهارات پگابنی هاشمی حقوقدان ساکن لندن رو میشنیدید. اما با هم بشنویم آخرین وضعیت کرونا در ایران و جهان رو از مهران کریمی.
وضعیت هشدارآمیز شیوع کرونا در شهرهای بزرگ ایران.
موج یا خیزش جدید خفیفی شروع شده. امیدواریم که در همین چند روز و یک هفته کنترل بشه.
محمد رضا ظفرقندی رئیس کل نظام پزشکی روز شنبه از روند افزایشی مراجعه کنندگان کرونایی به بیمارستان‌ها در 6 استان ایران راز نگرانی کرد. آقای ظفرقندی همچنین بر ضرورت شروع هر چه سریع‌تر واکسیناسیون برای قطع زنجیره شیوع کرونا تاکید کرد. بحث رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی گریبان برگزار کنندگان مراسم عزاداری را هم گرفته است. دیروز سعید نمکی وزیر بهداشت از علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در برابر حملات قرارگاه حوزوی انقلاب اسلامی دفاع کرد. این سازمان به دنبال انتقاد آقای رئیسی از نحوه برگزاری مراسم فاطمیون در قم و رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی او را به قم هراسی متهم کرده و خواستار برکناری‌اش شدند. بسیاری از کارشناسان در ایران نگران شیوع گسترده نوع جدید ویروس کرونا معروف به ویروس انگلیسی در این کشور هستند، به خصوص با پایین آمدن سن بیماران مبتلا به کرونا در تهران. وزارت بهداشت ایران ماه گذشته ورود این نمونه جدید ویروس به ایران را تایید کرده بود. همزمان بحث واکسن کرونا در ایران و جهان داغ است. دیروز سعید نمکی یک روز پس از آن که حسن روحانی رئیس جمهوری دوباره بر خرید واکسن خارجی تاکید کرد، مخالفت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با واردات واکسن خارجی را تکذیب کرده و اطمینان داد که به زودی اولین محموله های واکسن وارد ایران خواهد شد. پیشتر حسن روحانی بدون ذکر نام شرکت تولید کننده واکسن وعده داد که واکسیناسیون در ایران از ماه جاری آغاز خواهد شد.
غیر کوواکس که ما سهم خودمون رو داریم و اون 16 میلیون خورده ای دوز واکسن رو انشالله دریافت خواهیم کرد، به غیر از کوواکس ما جاهای دیگر هم داریم تلاش میکنیم و در این جلسه هم باز خبر داده شد به این که همه تلاش ها اینه که در ماه بهمن انشالله واکسیناسیون در کشور آغاز بشه و شروع بشه.
پیش از او هم وزیر بهداشت ایران گفته بود که واکسن های کرونا در ایران قرار است در مرحله اول از چند کشور خارجی تهیه و در مرحله دوم از سبد کوواکس وارد وارد ایران شوند. سازمان کوواکس قرار است در نیمه اول ماه فوریه واکسن‌های کرونا را در کشورهای کم درآمد و با درآمد پایین توزیع کند. در حال حاضر واکسن‌هایی که این سازمان در اختیار دارد ساخت آمریکا و انگلستان هستند. واکسن‌هایی که رهبر حکومت ایران چند هفته پیش وارداتشان را به ایران ممنوع اعلام کرده بود. آقای نمکی ماه گذشته گفته بود که در فاز اول 16,500,000 دوز واکسن از کوواکس پیش خرید شده است. طبق آمار منتشر شده توسط وزارت بهداشت تا کنون بیش از 1,373,000 نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و تعداد جانباختگان کرونایی از مرز 50,000 نفر عبور کرده است. اما در سایر نقاط دنیا به خصوص اروپا تلاش‌ها برای قطع زنجیره شیوع کووید 19 ادامه دارد. همزمان برای چاره‌جویی در جبران بدقولی شرکت فایزر بیونتک در تحویل محموله‌های واکسن به اتحادیه اروپا و بریتانیا، این کشورها در حال تهیه دارو برای رفع عوارض ناشی از کرونا و درمان کووید 19 هستند. در آلمان قرار است از هفته آینده داروی جدید که بر اساس پاتنت تهیه شده است وارد بازار این کشور شود. دولت آلمان گفته است که این دارو برای درمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده استفاده شده است. وزیر بهداشت آلمان مدعی است که این دارو می تواند جلوی تشدید روند بیماری کووید 19 در گروه های پرخطر را بگیرد. در بریتانیا پژوهشگران در حال آزمایش واکسن BCG هستند. واکسنی که اولین بار تقریبا 100 سال پیش برای مقابله با بیماری سل استفاده شد. محققان بریتانیایی احتمال می دهند که شاید این واکسن بتواند در مقابله با ویروس کرونا هم مؤثر واقع شود، در حالی که تاکنون بیش از 65 میلیون دوز واکسن در جهان تزریق شده. همچنان سه کشور اسرائیل، امارات و بریتانیا بالاترین آمار واکسیناسیون نسبت به جمعیت را در اختیار دارند.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.